بده. بله. یعنی اگر قرار باشه که در واقع این اون رو بخواد اجرا بکنه، حداقل یه گام جلوی، چون این سندهای پشتیبان هست و طرح مطالعاتیش انجام شده. این یکی از ویژگی‌های این لایحه بود که خب خدا رو شکر توی در واقع قانون هم همه میتونن بهش مراجعه بکنن. یکی دیگه از ویژگی‌های این قانون، شاید حالا خیلی خلاصه بگم، ولی بفهم. شورای عالی راهبری برنامه است. خب شورای عالی راهبری برنامه تو برنامه‌های دیگه نبود، خب به این شکل در واقع نبوده که ساختاره، یک ساختاره. یعنی شما هر حکمی رو که می‌بینید تو اولویت برنامه عملیاتی داره، نیاز به پول داره، نیاز به اجرا داره، اولویت کشور، فوریت، ضرورت، اینها میره تو شورای عالی راهبری برنامه که آقای دکتر عارف در واقع رئیسش هستن و خیلی هم جدی موضوع رو دنبال میکنن. دبیر خونش هم در سازمان برنامه بودجه هست.
بله.
ما الان توی ساختار چنین جایی رو داریم برای اینکه برنامه رو دنبال کن. برنامه رها نمیشه، برنامه داره الان هر هفته رصد میشه و از اون برم که خب به هر حال با لایحه این ارتباط رو برقرار کردیم. من فکر میکنم این اتفاق خیلی اتفاق خوبی بوده توی ساختار و شاید کمک بکنه برای اون اتفاقاتی که میخواییم تو راستای همون مسئله محوری، برنامه محوری، مردم محوری. ما فقط به بخش دولتی یا دستگاه اجرایی فکر نمی کنیم، کل جامعه رو در نظر میگیم.
بسیار عالی. و اشاره کردیم به احکام. به نظر میاد امسال احکام جداگانه‌ای برای سازمان‌ها، نهادها، وزارتخونه‌ها در نظر گرفته شده و بهشون گفتن که بله. در برنامه هفتم این حکم بله. برای شماست و باید بله بله. اجرا بکنید. بیشتر راجع به این توضیح بدین بله بله. و اینکه رصد میشه برنامه بله. هفتم با تغییراتی که شما بهش اشاره کردین، ایجاد شورای عالی راهبری برنامه، اون ناظرین مالی و اجرایی بله. هم که در نظر بله. گرفته شده بودن و در برنامه گذشته ما بهش پرداختیم، گزارش ها چگونه ارائه میشه به مردم یا کارشناسان؟ من احمدی فرد دوست دارم بدونم که مثلا سال اول برنامه که تموم شد این برنامه چقدر پیشرفت کرد برای رسیدن به یک هدف مشخصی، به خصوص اون چالش هایی که ما در حوزه اقتصادی داریم و در این برنامه خیلی مشهود بله. دیده شده و قراره با راهکارها و راه حل هایی که براش در نظر بله. گرفتیم سعی بکنیم وضعیت رو مدیریت و کنترل بله. بکنیم و بهبود ببخشیم. چگونه میتونم این رصدی که شما بله. انجام میدید رو من به عنوان یک گزارش به عنوان یک کارشناس این گزارش رو ببینم و از شرایط و اجرای برنامه هفتم آگاه باشم؟ میخوام بگم این هم میتونه بله. یه تفاوتی رو ایجاد بکنه با برنامه قبلی، چون ما الان برنامه ششم هیچ گزارشی نداریم خانم دکتر جعفری.
بله دقیقاً درسته.
اون احکامو اول بهش بپردازیم.
بله. آره. احکام رو ببینید، ما اتفاقاً اومدیم برای اینکه تسهیل بشه کار، اومدیم تمام این احکام موجود توی برنامه رو اصطلاحا بهش میگیم شکست احکام، اومدیم شکستیم به تفکیک تمام دستگاه‌های اجرایی کشور به اضافه دستگاه اصلی رو مشخص کردیم، متولی اصلی. چون ببینید بعضی از احکام متولی های متعدد داره دیگه، مثلا 3 تا 4 تا وزارتخونه مثلا تو حوزه مثلا فقر، مثلا 3-4 تا وزارتخونه باید همزمان با هم همراه باشن، وزارت اقتصاد، وزارت رفاه. اون متولی اصلی رو مشخص کردیم، متولی اصلی و متولی همکار، یعنی دستگاه همکار رو هم مشخص کردیم. در کنار این یه دوره آموزشی هم براشون گذاشتیم برای تمام دستگاه کشور و گفتیم که شما بیا احکام بخش خودت رو با 3-4 تا معیار اصلی طبقه بندی بکن، چون بالاخره ما اگه طبقه بندی نداشته باشیم اون در واقع رشته افکار از دست میدیم. اون گفتیم شما اول بگید که فوریت برنامه ها در واقع یکی از متغیرهای اصلیه، بعضی از برنامه ها باید در سال اول برنامه تموم بشن، بعضی سال دوم، بنابراین فوریت مهم بوده، بعد احکامتو بر اساس این طبقه بندی کنی. ضرورت مهمه، این رو باید طبقه بندی کنی. اینکه آیا توسعه ایجاد میکنه اون حکم یا نه در شرایط وضع موجود تو رو نگه میداره، این رو باید مشخص بکنی. احکام رو به تفکیک مشخص کنیم. در کنار دستگاه های ما، سازمان برنامه بودجه طبق یک ساختار بین المللی شکل گرفته که اون ساختار بخشای ما رو تشکیل میده. مثلا ما میگیم که امور مثلا راهمون، امور حمل و نقل و راهمون، مثلا بخشای مختلف حمل و نقل رو داره، بخشای مختلف، بخش سلامت رو داریم، بخش آموزش داریم. دستگاه ها برنامه هاشون رو که تولید میکنن برای اون احکام به بخشای ما وصل میشه، بخشا بررسی میکنن، از اون ور ناظر هم همونطور که شما فرمودین داره بررسی میکنه.
بل.
یعنی 3-4 بخش داریم که فقط اینا رو دارن بررسی میکنن. در نهایت میاد امور برنامه‌ریزی که ما هستیم، در واقع تیک آخر رو این امور برنامه‌ریزی میزنه و بعد میره اگر نیاز داشته باشه شورای عالی راهبری در واقع اون رو تایید کنه میره، اگر نه که میره تو حوزه اجرا. روشش به این ترتیب هست.
بسیار عالی. همچنان همراه شما عزیزان هستیم از شبکه رادیوی اقتصاد با برنامه هفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سعید شایان هستم، دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجمع نظام مسائل کشور، پژوهشگر سابق پژوهشکده سیاست‌گذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف و کارشناس توسعه و برنامه‌ریزی منطقه‌ای. ما در برنامه هفتم از رادیو اقتصاد توفیق همراهی با شما عزیزان رو داریم. برنامه‌ریزی تو کشور ما در قالب برنامه‌های 5 توسعه از قبل از انقلاب با عنوان برنامه‌های 5 عمرانی کشور اجرا شده که با توجه به نام اون مشخصه که بیشتر به جنبه‌های عمرانی کشور در قبل از انقلاب پرداخته شد و بیشتر فعالیت‌های عمرانی مد نظر سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان کشور بود. بعد از انقلاب هم ما 6 برنامه توسعه رو تصویب و به اجرا در آوردیم که همکنون هم در سال 1403 برنامه هفتم ابلاغ شده و در حال اجرا و پیگیری از سوی دولت هست. نکته مهم در بحث برنامه‌ریزی کشور که حالا 6 برنامه رو در خود کشور بعد از انقلاب داشتیم و الان هم در برنامه هفتم هستیم، بحث اجرایی شدن این برنامه هاست که مد نظر برنامه‌ریزان کشور قرار میگیره. طبق اعلام رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، میزان اجرایی شدن برنامه‌ها به صورت متوسط در 6 برنامه گذشته کشور حدوداً 35% بوده که عملاً خیلی عدد جذابی برای اجرایی شدن برنامه‌ها و رسیدن به اهداف اونها نیست. در خصوص بحث استراتژی‌های برنامه‌ریزی و اهداف گذاری، 2 نظریه بین اندیشمندان بزرگ دنیا وجود داره. اینی که آقا ما باید برنامه‌ها یا استراتژی هایی رو که برای کشورها یا حالا در هر موضوعی تدوین میکنیم به نوعی باشه که بلند پروازانه باشه و یک دیدگاه اجرایی تر و عملی تری وجود داره که میگه برنامه یا به صورت کلی هر استراتژی که برای کشور در نظر گرفته میشه باید قابل دسترس و قابل تحقق باشه. خب به نظر میرسه ما در کشورمون در سالهای گذشته در حوزه جنس برنامه ریزی و هدف گذاری ها خوب عمل کردیم، ولی در حوزه رسیدن به اهداف و برنامه ها خیلی خوب عمل نکردیم و حدوداً به صورت میانگین عدد 35% واقعا عدد جذابی برای بحث برنامه ریزی در کشور نیست. به قول اندیشمند بزرگ روملت که در مسائل بحث برنامه ریزی و استراتژی های پیشرفت صاحب نظر هست و با افرادی مثل پورتر اینها رو میاد و مقایسه میکنه و در جبهه مقابل اونها قرار گرفته، میگه که ما در پیشرفت کارها باید گره های اجرایی رو پیدا کنیم. ببینید منظور از گره اجرایی چیست؟ گره اجرایی یعنی اینی که ما باید ببینیم چرا این برنامه اجرا نشده، چه عواملی باعث شده که ما به دسترسی بهتر به اهدافمون نرسیم. و بحث گره های استراتژیک رو ایشون بسیار واضح بیان کرده. ببینید ما باید گره هایی رو شناسایی بکنیم و برای اونها برنامه ریزی بکنیم. معمولا گره ها مسائل مهمی هستند که مطرح میشن و علاوه بر مهم بودن، نکته مهم در اونها قابل حل بودن این مسائله. شاید ما حدود انتا مسئله داشته باشیم، ولی مسائلی که یک اهمیت ندارن و دو گاهن بعضی قابل حل نیستن در شرایط فعلی، یا شاید حل کردن اونها خیلی اثرگذار نباشه، ولی حتما باید بحث قابل حل بودن مسئله رو ما در نظر بگیریم. تشکر از توجهتون، انشالله که موفق و معید و سربلند باشید.
برنامه هفتم رو شنونده هستید، برنامه‌ای که به واکاوی برنامه هفتم پیشرفت کشور می‌پردازه با حضور کارشناسان و صاحب نظران. در برنامه امروز همراه هستیم با خانم دکتر شیرین جعفری، معاون امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور، و گفتگو کردیم در رابطه با چرایی برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت و مطالعاتی که در مورد لایحه دولت صورت گرفته بود و تفاوت بین لایحه دولت و آنچه که مصوب شده بود. خانم دکتر جعفری، ما در رابطه با برنامه ها یه نکته خیلی مهم داریم، اونم اجرای درست برنامه هاست. به هر ترتیبی لایحه‌ای رفت در مجلس و برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت برای کشور ما مصوب شد و در دستور کار قرار گرفته و الان ما شاهد اجرای این برنامه هستیم، با کم و کیفی که عزت علی و همکارانتون بهش اشاره کردید در برنامه هفتم. از نگاه شما به عنوان یک کارشناس برنامه و بودجه و کسی که در مراحل تدوین این برنامه بودید و آشنا هستید با آنچه که اتفاق افتاده در برنامه هفتم، فکر میکنید چه اقداماتی، چه نکاتی، چه مسائلی میتونه کمک بکنه به اجرای بهتر برنامه و اثر بخش تر بودن برنامه هفتم پیشرفت که خیلی ها بهش دل بستن برای رفع بسیاری از چالش هایی که در بخش های مختلف به خصوص اقتصاد کشور ما وجود داره، چه نکاتی میتونه کمک بکنه به اجرای بهتر؟
اگر از لحاظ کارشناسی بگم، اگر که یه رویکرد همه ما داشته باشیم، حالا لزوما نه تو این برنامه، تو همه کارهای زندگی، حالا تو این برنامه به شکل تخصصی تر، اونم رویکرد نتیجه محوریه. اگر یه کاری نتیجه نداشته باشه، اون کار اصلا فایده‌ای نداره. اگر نگاهمون، من از دستگاه اجرایی که متولی احکام هستن، خب خود ما هم متولی 135 حکم برنامه خود ما هستیم تو سازمان برنامه بودجه، ما هم در واقع این تذکر رو به خودم هم میدم، اگر نگاهمون به اجرای برنامه نتیجه محوری باشه، در واقع میشه گفت برنده در واقع این سیستم هستیم. ببینید، نتیجه 3 بخش کلی داره. یک، نتایج خیلی کوتاه مدت. فرض کنید که شما تو یکی از حکما بهت گفتن که به شما گفتن که آیین نامه بنویسید، این در واقع یه نتیجه که داره. منتها نوشتن اون آیین نامه یک سری نتیجه های میان مدتی دارن که بهشون میگیم پیامد یا دستاورد.
بله.
و یک سری نتیجه های بلند مدتی دارن که مخاطب اون نتیجه ها مردم میشن. شما وقتی توی آموزش یه حرکتی انجام میدی، که حکمی رو اجرا میکنی، در نهایت اثر بخشیش و کارایش برای مردم هست، یعنی اون نتیجه بلند مدت است. وقتی شما میگی من میخوام توی یکی از حکم‌ها بازمانده از تحصیل رو کم کنم، پوشش دانش آموزی رو به 100 برسونم، منافع اصلیش به مردم کشور برمیگرده. اگه یه همچین چارتی، یه همچین نموداری همه ما داشته باشیم برای کار خودمون، بگیم آقا توی این حکم، یعنی خیلی ساده بنویسیم آقا من این حکم میخوام اجرا کنم، نتیجه کوتاه مدتش چیه، میان مدت چی میده به من، و در نهایت 10 سال بعد مردم ایران چه بهره مندی دارن از این حکم دارن. اگه این اتفاق با این روی کرد دستگاه های اجرایی که مسئول اون حکم ها هستن نگاهشون به این ترتیب باشه، قطعا نتایج خوبی هم خواهد داشت
و امیدواریم به این پایبندی و تعهد در اجرای برنامه هفتم. چرا که اگر خانم دکتر جعفری، شما بهتر از من میدونید، همراهی وجود نداشته باشه در اجرای برنامه هفتم، قطعا با مشکلات و چالش های روبرو خواهیم شد. حالا هر چقدر این همراهی توسط وزارتخونه یا بخش‌ها یا نهادهای بزرگتری انجام بشه، چالش ما هم بزرگتر خواهد بود و عدم دستیابی به اهداف رو بیشتر شاهد خواهیم
من حالا به اضافه میکنم به همراهی شما همدلی رو
بله
یعنی میخوام بگم اگه اون همدلی نبود همراهی یه خورده سیستمی و یه مقدار رویکرد اداری داره ولی واقعا اگه قرار باشه این برنامه اجرا بشه اون همدلی رو نیاز داره.
بسیار عالی. نکته باقی مونده از نظر شما به عنوان یک کارشناس برنامه و بودجه در رابطه با کلیات برنامه هفتم پیشرفت. ما در برنامه گذشته این کلیات رو تهیه، تدوین، لایحه، تصویب رو با همراهی جناب آقای قیاس‌الدین راجبش صحبت کردیم. امروز هم با همراهی شما چرایی رفتن به سمت برنامه‌های میان مدت و مطالعاتی که پشت لایحه بود رو راجبش صحبت کردیم و آن چیزی که میتونه کمک بکنه به اثر بخشی بهتر این برنامه. اگر نکته باقی مونده چون فکر میکنم ما خیلی دیگه نمیتونیم راجع به کلیت برنامه هفتم صحبت بکنیم از زبان شما بشنویم.
بله من فقط این که رویکرد سازمان برنامه بودجه برای دنبال کردن در واقع نتیجه و اثر بخشی این برنامه اعداد هستن یعنی ما مبتنی بر هدف‌های کمی که تعیین شده توی این برنامه و مبتنی بر عدد و رقم هست هر کسی ده. هر ادعایی برای اجرای این برنامه داره باید مبتنی بر عدد و رقم باشه اگر اتفاقی میخواد اتفاق مثبتی تو این کشور میخواد بیفته باید مبتنی بر عدد و رقم باشه و سازمان هم در واقع مبتنی بر این رویکرد گزارش‌ها رو در واقع پیگیری میکنه
در واقع شاخص‌ها ملاک شما
و نمایرها
بله و این نشون دهنده پیشرفت ما در برنامه هفتم پیشرفت هست و امیدواریم که شاهد این باشیم که خیلی نزدیک بشیم به 100% و بگیم که ما برنامه هفتم رو با توجه به توضیحات شما کم و کیف اون تونستیم به اهدافش دست پیدا بکنیم و وضعیت خوبی رو برای این برنامه شاهد هستیم. خانم دکتر جعفری خیلی ممنونم از همراهیتون با برنامه هفتم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. خدا قوت میگم به شما و همکارانتون و میدونم که از این به بعدم کار سختی رو پیش رو دارید در رصد برنامه هفتم پیشرفت. امیدوارم که همیشه سلامت و شاد باشید و ممنون از همراهی شما.
خیلی ممنون. منم قدردانی میکنم از شما و همکارای محترمتون.
خدا نگهدارت. و ممنونم از همراهان امروز برنامه هفتم. ما امروز با شما همراه بودیم و به کلیات برنامه هفتم پیشرفت کشورمون با همراهی خانم دکتر شیرین جعفری معاون امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور پرداختیم. بیشتر مورد واکاوی قرار میدیم برنامه هفتم رو به خصوص در بخش اقتصاد که امروزه باید بگیم با چالش‌های زیادی روبرو هستیم و شاید راهکار و راه حل بسیاری از مسائل و چالش‌های ما در حوزه اقتصاد در برنامه هفتم پیشرفت باشه که حتما راجع به اون صحبت خواهیم کرد. ممنونم از همراهیتون با شبکه رادیوی اقتصاد. روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، رسانی ای برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور.
رادیو اقتصاد، رسانه ای برای گسترش صادرات غیرنفتی و عبور از اقتصاد تک محصولی.
هر روز روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد. کنکاشی در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد همراه شماییم. چرم یک ماده شگفت‌انگیزه که قدیمی تر از اون چیزیه که در ذهن بگنجه. شواهدی مبنی بر دباغی از 400 هزار سال پیش وجود داره، اما اولین ابزار تأیید شده چرم‌دوزی به 5000 سال قبل از میلاد برمیگرده. تکامل این ماده عجیب و اصیل رو میشه در عصر حجر، عصر مفرق، عصر آهن، دوران باستان، قرون وسطا، رنسانس، انقلاب صنعتی و دوران معاصر پیگیری کرد. انسان از چرم برای سرپناه، پوشاک، کفش، ابزارهای جنگی، سطحی برای نوشتن و نقاشی کردن و ساخت جواهرات استفاده می کرده. در ارمنستان، کفش چرمی که مربوط به 3500 سال قبل از میلاد کشف شده. جالبه بدونید نحوه تولید چرم طبیعی یا دباغی پوست برخلاف بسیاری از محصولات قدیمی در طول تاریخ تغییر چشمگیری نداشته. هرچند ابزار و ماشینالات جدید باعث افزایش سرعت تولید منسوجات چرمی میشن، ولی روند جدا کردن چرم از لاشه تغییری نداشته. و جالبه بدونید که چرم همیشه ارزشمند و پرفایده بوده که در برخی از جوامع فقط گروه‌ها و طبقه‌های خاصی از اجتماع قادر بودن از اون استفاده کنند. چیزهایی شبیه به سوزن‌های خیاطی امروزی در آفریقای جنوبی پیدا شدند که ظاهراً برای دوخت چرم از اونها استفاده میشه. در سیبری هم ابزارهای بسیاری پیدا شده که به منظور کوبیدن پوست و تبدیل اون به چرم ازش استفاده می شده. مشابه همین ابزار با قدمت 5000 سال پیش از میلاد در سومر عراق امروزی کشف شده. جالبه بدونید اولین تجارت چرم در عصر مفرق، یعنی حدود 3300 تا 1200 قبل از میلاد انجام شده. در عصر آهن، یعنی 1200 تا 550 قبل از میلاد، هنر چرم دوزی و رنگامیزی چرم آغاز شد. مردم هند حدود 3000 سال پیش از میلاد از مشک که از چرم گاوی طبیعی تولید شده بود استفاده می کردن. در مصر باستان کالایی ارزشمند و تنها مخصوص استفاده فراعنه بوده. همچنین نقاشی و نوشتن روی چرم از مصر آغاز شده. البته تولید چرم گیاهی بین مصری‌ها رونق داشته. شواهد نشون میده که اولین کارخانه چرم سازی در تاریخ در همین کشور مصر پدید اومده. صنعت چرم مدرن ایران از اوایل 1300 هجری شمسی آغاز شده. جالبه بدونید که اولین کارخانه چرم سازی در ایران در سال 1311 هجری شمسی در شهر همدان تأسیس شد. کارخانه دوم چرم سازی ایران نیز در سال 1313 در شهر تبریز افتتاح شد. البته در آن زمان هنر چرم دوزی و کارگاه تولیدی کیف در ایران رونق چندانی نداشت و دباغی پوست تنها به شیوه های بسیار سنتی انجام می شد. از سال 2000 میلادی انواع بوت و نیمبوت زنانه چرمی ایران جایگاه خودش رو در بازار منطقه پیدا کرد. روزگارتون خوش، خدا نگهدار.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیوی اقتصاد.
باشد بلند نامت وطن، تا هست شرخ روزگار، تا هست گردون و سپه، تا هست جاری جویبار، تا مرزبانان عرص دور است و حتی یک حوست، تا هست ملک از آن ما، تا هست در من یک نفس. خوابینن دشمنان آرش کمان به هر زمین، تا هست این بیشه پر از شیران بلند ایران زمین. بالاتر از دل خاک تو در عرش بادا بام تو، درست و بادا هر گزند، تا هست ایران نام تو، تا هست ایران نام تو.
رادیو اقتصاد، صدای کار و تلاش، کوشش و پشتکار.
رادیو اقتصاد، صدایی در خدمت رشد و توسعه اقتصادی.
در سریا نامتان، شهد شهادت کامتان، درز برندامش زنید، دشمن به زیر کامتان. ای نامداران بهشت، رهروان راهش، ای مرزبانان غیور، مرزی بین نیکوزش. با پوریاهای ولی الان به چنگارم دلی، در تیرگی پیداست را، چون نور باشد از علی، چون نور باشد از علی.
رادیو اقتصاد را بشنوید تا شنیده شوید. رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد ملی، تحول و شکوفایی ایران.
خریج نامی بلند و استوار، تا هست غرور است و شرف، جاوید مان و ماندگار. این پرچم ایران ماست، یادآور نیکان ماست، سرخ و سفید و سبز خون، این ما دیگه ایمان ماست. وقتی خدا در سرنوشت نام رضا را می نوشت، شهریز تو شد انتخاب، کورس غریب شهر بهشت. وقتی خدا در سرنوشت نام رضا را می نوشت، شهریز تو شد انتخاب، کورس غریب شهر بهشت.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30,000-36,37.
وبسایت شبکه رادیویی اقتصاد www.radio